سه برانوین سه شنبه 25 سپتامبر 8:50 دقیقه صبح. نمیتوانم مسئله های ریاضی را حل کنم. ساعت 8:50 دقیقه صبح روز سه‌شنبه است و 24 ساعت پیش سایمون برای آخرین بار سر کلاسش حاضر شده بود. 6:05 بعد از آن به آزمایشگاه آقای ایوری رفتیم و 1 ساعت بعد مرد. 17 سال زندگی به همین سادگی به باد رفت. به صندلیم تکیه می دهم و کلاس را نگاه می کنم. حس می کنم چهره 25 نفرشان دور سرم می چرخد. حتی بدون about that هم خبر مرگ سایمون دیشب به سرعت پخش شد. فکر می کنم از هر کسی که شماره ام را داشته پیام دریافت کردم. دوستم یومیکو دستم را می گیرد و می گوید
حالت خوبه؟
به نشانه تأیید سرم را تکان می دهم، اما این حرفش حالم را بدتر هم می کند. نوشیدن نصف بطری مشروب با معده خالی اصلا فکر خوبی نیست. خوشبختانه وقتی نیت مرا به خانه رساند، پدر و مادرم هر دو سر کار بودند. خواهرم میو برایم قهوه غلیظ درست کرد تا وقتی آنها به خانه می آیند متوجه این موضوع نشوند، چون آماده بودند که هر اتفاقی را به فاجعه صبح ربط دهند. زنگ اول مدرسه به صدا در می آید. دبیرمان خانم پارک پشت میزش می ایستد و گلویش را صاف می کند. چند برگه در دستان لرزانش هست. شروع می کند به خواندن.
این متن اعلان رسمی دفتر مدیریت دبیرستان بیویوه. از اینکه باید این خبر بد را برای شما مطرح کنیم بسیار متاسفیم. دیروز عصر یکی از دانش آموزان سایمون کلهر دچار یک واکنش آلرژیک شد. بلافاصله با اورژانس تماس گرفته شد، ولی متاسفانه خیلی دیر شده بود. سایمون کمی بعد از رسیدن به بیمارستان فوت کرد.
بلافاصله از ته کلاس صدای هق هق گریه بلند می شود. نصف کلاس موبایل هایشان را در دست گرفتند. فکر نمی کنم امروز کسی به مقررات اهمیت بدهد. من هم بلافاصله موبایلم را از کوله‌ام بیرون می آورم. برنامه About That را باز می کنم. هنوز منتظرم که خبر جدیدی را ببینم، ولی هیچ چیز جدیدی بجز خبر هفته پیش نیست. ریکه نوازنده دائم الخمر مورد علاقتون در اتاقش دوربین مخفی نصب کرده و میخواد حال همه دوستاشو بگیره. دخترا، من هشدار دادم. البته برای کله خیلی دیر شده. همه تیک زدنهای پری مجنون، تیکه و پسر تازه وارد پولدار گره رو دیدن. اما کی فکرشو میکرد که واقعیت خیلی بیشتر از این باشه؟ گویا دوست پسر سادش که روی صندلی های رده پایین بازی شنبه نشسته بود، از اتفاقاتی که داشت دقیقاً 1 ردیف پایین تر بین ت و گاف می افتاد بیخبر بوده. متاسفم جده، همیشه آخرین نفری هستی که خبردار میشه. نکته مهم درباره About That این است که بیشک هر کلمه آن حقیقت دارد. سایمون آن برنامه را از سال دوم دبیرستان شروع کرد، بعد از بهاری که در سیلیکون ولی گذرانده بود. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که سایمون بخواهد همچین کاری کند. او همه جای مدرسه جاسوس‌های خودش را داشت و در مورد پست‌هایش هم خیلی محتاط بود. مردم اکثر مواقع حرف‌هایش را رد می کردند و یا نادیده می گرفتند، ولی هیچ وقت اشتباه نبودند. البته هیچ وقت درباره من چیزی ننوشته بود. من برای اینجور چیزها زیادی پاکم. تنها ممکن بود که سایمون یک چیزی درباره‌ام بنویسد که فکر می‌کنم فهمیدنش غیر ممکن است، اما دیگر هیچ وقت هم نخواهد فهمید. خانم پارک هنوز در حال صحبت کردن است. خوشحال میشیم که در صورت نیاز بیایید و با مشاورین حرف بزنید. پس میتونید هر وقت که احساس کردید به صحبت با کسی نیاز دارید از کلاس خارج بشید. مدرسه در نظر داره بعد از بازی فوتبال روز شنبه مراسم یادبودی برای سایمون برگزار کنه. به محض اینکه در مورد مراسم خاکسپاری از طرف خانواده سایمون با خبر بشیم، شما رو در جریان میگذاریم. زنگ به صدا در می آید. پیش از آنکه وقت کنم کوله‌ام را ببندم، خانم پارک مرا صدا می زند.
براندین، میشه یه لحظه بیای اینجا؟
یومیکو با نگرانی به من نگاه می کند. موهای مشکیش را پشت گوشش می زند و می گوید
من و کیت توی راه را منتظرت می مونیم. باشه؟
سرم را تکان می دهم و کوله‌ام را بر می دارم. خانم پارک هنوز برگه ها را در دست دارد.
برانوین، مدیر گوپتا میخواد با همه شما که دیروز پیش سایمون بودین حرف بزنه. ازم خواست بهت بگم که ساعت 11 به دفتر آقای اوفارل بری.
من همیشه از آقای اوفارل مشاوره میگیرم و کاملا با دفترش آشنا هستم. در 6 ماه اخیر خیلی با آنجا رفتم. در مورد دانشگاه با او مشورت میکنم. میپرسم
خود آقای اوفارل با من حرف می زنن؟
فکر نمی کنم انقدرها هم بد باشد. خانم پارک می گوید
او نه، مدرسه یه مشاور حرفه‌ای آورده.
چه خوب. دیشب تمام وقتم را صرف این کردم تا پدر و مادرم را متقاعد کنم که احتیاجی به روانشناس ندارم. از اینکه مجبور شدم این کار را انجام دهم خوشحال خواهند شد. صبر می کنم تا ببینم حرفش ادامه دارد یا نه، اما فقط دستش را روی شانه ام می گذارد و می رود. کیت و یومیکو هنوز دم در ایستادند. به محض اینکه از اتاق خارج می شوم به دنبالم می آیند، مثل نگهبانهایی که سپر دفاعیم باشند. یومیکو وقتی ایوان نیمن را می بیند عقب می رود. تیشرتی به تن دارد که وسط آن روی قلبش W دوخته شده. فکر می کنم که آن W مخفف چه چیزی است؟ والتر؟ وندل؟ یا ویلیام؟ امیدوارم ویلیام باشد. می گوید
پیامی که دیشب دادم و دیدی؟
به چیزی احتیاج نداری؟ کسی که بخوای باهاش حرف بزنی؟ از آنجا که این اولین باری است ایوان نیمن به من پیام می دهد، برداشتم این بود که می خواهد از بدترین اتفاقی که در کل عمرم افتاده برای خوب جلوه دادن خودش استفاده کند.
بله دیدم، ممنون، ولی خیلی خسته بودم. خب اگه هر وقت احساس کردی لازمه با کسی حرف بزنی بهم بگو.
ایوان به راه روی خالی نگاه می اندازد. خیلی آدم دقیق و منظمی است.
من فکر کنم باید بریم سر کلاسامون.
و می رود. وارد کلاس می شوم. یومیکو در گوشم می گوید
دیروز وقتی رفته بودیم کافه ایوان هی می پرسید که چرا تو نیومدی؟
کاش می توانستم ذوق و شوق او را داشته باشم، اما یک جورهایی به خاطر اتفاقات دیروز دیگر علاقه ای به ایوان نیمن ندارم. شاید به دلیل شوکی است که به خاطر سایمون دچارش شدم. اما حالا که دقت می کنم یادم نمی آید اولین بار به چه دلیل از او خوشم آمد. در واقع اینطور نبود که دیوانه اش باشم. بیشتر به این فکر می کردم که من و ایوان پتانسیل با هم بودن را داریم. مثلا تا وقتی که فارغ التحصیل شویم. بعد از آن هم خیلی دوستانه از هم جدا می شویم و راه جداگانه ایمان به 2 دانشگاه مختلف را پیش می گیریم. به نظر خیلی ناامید کننده می آید، ولی روابط دبیرستانی همین است دیگر. حداقل از نظر من که این طور است. سر کلاس جبر حاضر می شوم، اما ذهنم خیلی از ریاضیات دور است. خیلی دور. وقتی به خودم می آیم متوجه می شوم که کلاس تمام شده. به همراه کیت و یومیکو به کلاس ادبیات انگلیسی می رویم. ذهنم از اتفاقات دیروز پر شده. ناگهان در راه رو به نیت بر می خوریم. خیلی طبیعی صدایش می زنم.
سلام نیت.
مکث می کنم. هر دوی من تعجب کرده ایم. جواب می دهد. سلام. موهایش جولیده تر از همیشه است و همان تیشرت دیروز را به تن دارد. به نظر من خیلی هم به او می آید. کمی بیشتر از خیلی. نگاه کردن به او افکارم را پراکنده می کند. از قد بلند و هیکل چهارشانه اش گرفته تا فک زاویه دار پهن و چشم های تیرش. کیت و یومیکا هم به او زل زدند، البته با حالتی دیگر. انگار نیت را مثل یک حیوان غیر قابل پیشبینی باغ وحش می‌بینند. حرف زدن با نیت مکالی کاری نیست که به طور معمول انجام بدهم. می‌پرسم به جلسه مشاوره رفتی؟ صورتش خالی از هر گونه احساسی است. می‌پرسد
چه؟
مشاوره دیگه، به خاطر سایمون. دبیرت چیزی نگفت؟ میگوید
من تازه اومدم.
چشمهایم از تعجب گشاد می شود. انتظار ندارم که نیت به نظم یا همچین چیزی اهمیت بدهد، اما الان ساعت تقریبا 10 است.
اوه، خب برای 4 نفرمون که دیروز اونجا بودیم مشاوره خصوصی گذاشتن. مال من ساعت 11. یا عیسی مسیح.
و دستش را به موهایش می کشد. نگاهم به بازویش می افتد و به آن خیره می شدم. کیت گلویش را صاف می کند. به خودم می آیم، ولی آنقدر دیر شده که متوجه حرف کیت نمی شدم. به نیت می گویم
بعدن می بینمت.
کمی دورتر که می شویم یومیکو سرش را به من نزدیک می کند و می گوید
هنگار که تازه از تخت خواب بلند شده و تنها نبوده.
کیت می گوید
امیدوارم بعد از اینکه از موتورش پیاده شدی کلی لایسول خورده باشی. اون یه مرد هرزه است.
جوابی نمی دهم. نیت به این چیزها معروف است، مطمئنن، ولی ما که چیزی دربارش نمی دانیم. قبلا به کیت گفته بودم که دیروز نیت با چه احتیاطی مرا به خانه رساند. البته نمی دانم هدفم از این کار چه بود. بعد از کلاس زبان به دفتر آقای اوفارل می روم. به در نیمه باز اتاقش چند ضربه می زنم و بعد دستش را تکان می دهد.
بشین براندوین. دکتر رزنیک کمی دیر میاد، اما به زودی می رسه.
روی صندلی کنار میز آقای اوفارل می نشینم. چشمم به پوشه روی میز که اسمم روی آن نوشته شده می افتد. به سمتش خم می شوم تا آن را بردارم، ولی بعد بر می گردم. نمی دانم اجازه دارم آن را بخوانم یا نه. اما او پوشه را به سمت من هل می دهد.
این نتیجه مسابقاتیه که سازمان ملل برگزار کرده بود. می تونی به اطلاعات درخواست نامت به دانشگاه ییل اضافش کنی.
می گویم
هاو، ممنون.
از خوشحالی آهی می کشم. پوشه را بر می دارم. اصلا انتظارش را نداشتم. رفتن به ییل یک نوع رسم خانوادگی است. روزی پدر بزرگم یک سفر کاری به آنجا داشت و از آنجا خوشش آمد. بعد هم کل خانواده را از کولومبیا به نیو هیون برد. این شامل همه بچه هایش از جمله پدر من می شد. پدرم آنجا داشت دوره لیسانسش را می گذراند که با مادرم آشنا شد. پدر و مادرم همیشه می گویند وجود خانواده ما مدیون ییل است. آقای اوفارل به صندلیش تکیه می دهد و عینکش را بالا می زند و می گوید
نه، خواهش می کنم، هنوزم گوشات قرمز می شن. آقای کامینو گفت از تو بخوام که اگه علاقه داری برای انجام آزمایش های شیمی بهش کمک کنی. خیلی از سال اولی ها مشکل اون موقع تو رو دارن. خیلی خوب میشه اگه راه حلاتو بهشون آموزش بدی.
سعی میکنم با آرامش حرف بزنم.
البته، اما فکر میکنم دوباره بهش دوچار بشم.
لبخندم زیادی مصنوعی است.
نگران نباش، تو خیلی چیزا بلدی.
شیمی تنها درسی بود که خیلی در آن مشکل داشتم. آنقدر برایم سخت بود که تقریبا یکی از پایین ترین نمره های کلاس را می گرفتم. با گند زدن در هر امتحان حس می کردم که رسیدن به لیگ آیوی برایم غیر ممکن تر می شود. در نهایت نمره هایم بهتر شد و بالاخره آخر سال نمره کامل را گرفتم. اما مطمئنم که هیچ کس دلش نمی خواهد راه حل هایم را به اشتراک بگذارم. کوپر، پنجشنبه 27 سپتامبر، 12:45 ظهر. امشب می بینمت. با کلید در راه رو قدم می زنم. دستم را گرفته و با چشمهای درشت و تیرش به من نگاه می کند. مادرش سوئدی و پدرش فیلیپینی است. ترکیب این دو باعث می شود که کلی زیباترین دختر مدرسه باشد. این هفته او را زیاد ندیدم به خاطر بیسبال و مسائل خانوادگی که قطعاً باعث می شود از دستم دلخور باشد. کلی از آن دست آدم هایی نیست که آویزان کسی باشد. نه دقیقاً، اما برای او خیلی کم وقت می گذارم. می گویم مطمئن نیستم، خیلی از درسام مونده. لب زیبایش قوس دار می شود و می خواهد شروع کند به غر زدن که یک هو صدایی از بلندگو او را متوقف می کند. لطفاً توجه کنید. کوپر کلی، نیت مکالی، ادلاید پرنتیس و برانوین روهاس، کسانی که نامشان خوانده شد به دفتر اصلی مراجعه کنند. کوپر کلی، نیت مکالی، ادلاید پرنتیس و برانوین روهاس. کلی طوری نگاه می کند که انگار از من توضیح می خواهد. می پرسد اینا برای چیه؟ به خاطر قضیه سایمونه؟ شانه‌ام را بالا می اندازم. فکر کنم. چند روز پیش همه چیز را در مورد اتفاقی که برای سایمون افتاد به مدیر گوپتا توضیح دادم. اما انگار خود را برای مرحله بعدی آماده کرده. پدرم می گوید خانواده سایمون یکی از گردن کلفت های شهر هستند و همه جا پارتی دارند. مدرسه هم نگران حکم دادگاه است، چرا که ممکن است مدرکی را پیدا کنند گواه بر اینکه مرگ سایمون به علت سهل‌انگاری مدرسه بوده. خب بهتره که برم، بعداً با هم حرف میزنیم، باشه؟ گونه اش را میبوسم، کوله ام را روی دوشم میاندازم و میروم. وقتی که به دفتر اصلی میرسم، منشی به اتاق کوچکی اشاره میکند. مدیر گوپتا، عدی، برانوین، نیت و یک مأمور پلیس آنجا هستند. احساس میکنم گلویم خشک شده. در را باز میکنم و روی آخرین صندلی خالی مینشینم. مدیر گوپتا میگوید خوبه، حالا که کوپر هم اومده میتونیم شروع کنیم. مایلم افسر هنگ بوداپست رو بهتون معرفی کنم. ایشون در مورد اتفاقاتی که اون روز افتاد چند تا سوال دارند. افسر بوداپست با همه ما دست میدهد. به نظر جوان میآید. صورتش پر از ککومک است. موهایش هم قهوه‌ای رنگ است و رو به تاسی میزند. آنقدرها ترسناک نیست، اما باهوش به نظر میرسد. از آشنایی با همه شما خوشبختم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بعد از صحبت کردن با خانواده کلهر، سعی کردیم نگاه دقیق تری به مرگ سایمون بندازیم. نتیجه کالبوت شکافی امروز صبح به دستمون رسید و به همین زودی؟ این برانوین است که حرفش را قطع میکند. مدیر گوپتا با اخم به او نگاه می کند، اما به نظر می آید برانوین متوجهش نمی شود. معمولا خیلی بیشتر طول می کشه. خب افسر بوداپست می گوید نتایج اولیه رو می شه بعد از چند روز دریافت کرد. نتیجه قطعی اینه که سایمون به دلیل استفاده از مقدار زیادی روغن باتوم زمینی مرده، که با توجه به گفته های پدر و مادرش خیلی عجیبه. اونا میگن سایمون خیلی در این مورد محتاط بوده. همتون به مدیر گوپتا گفتین که سایمون یک لیوان آب نوشیده و بعد اون اتفاق ها افتاده، درسته؟ همگی تایید میکنیم. افسر بوداپست ادامه میدهد لیوان حاوی روغن بادوم زمینی بوده، پس واضحه که بعد از نوشیدن اون مرده. چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که اون همه روغن چطور سر از لیوان سایمون درآورده. هیچ کس حرفی نمی زند. عدی به من نگاه می اندازد و بعد نگاهش را بر می گرداند. اخم کرده. افسر بوداپست خودکارش را آماده می کند که روی دفترچه‌اش بنویسد و می گوید
خب، کسی یادش هست که سایمون اون لیوانو از کجا برداشت؟
برانوین می گوید من حواسم نبود، داشتم مقاله می نوشتم.
عدی می گوید منم همینطور، البته قسم می خورم که حتی یک کلمه هم ننوشته بود.
نیت به سقف نگاه می کند، پس من حرف می زنم.
من یادمه لیوانو از قفسه کنار سینک برداشت.
لیوان ها رو به بالا بودن یا رو به پایین؟
رو به پایین، سایمون بالاترینشون رو برداشت.
متوجه مایه ای نشدی که توی لیوان باشه؟
لیوان رو تکونم داد؟
نه، فقط با آب پرش کرد.
همین؟ و بعد لیوان رو سر کشید؟
آره. ولی برانوین حرفم را اصلاح می کند، می گوید نه دقیقاً بعدش، یکم حرف زد، یادته؟ به سمت نیت برمیگردد. از تو پرسید که اون موبایلایی که توی کوله آمون پیدا شده تقصیر تو بوده؟ همونایی که باعث شد آقای ایوری ما رو تنبیه کنه.
افسر بوداپست میگوید
موبایل هاتون، درسته.
و بعد چیزی در دفترچه‌اش می نویسد. لحنش پرسشی نبود، اما به هر حال برانوین توضیح می دهد.
یکی سر به سرمون گذاشته بود، برای همین تنبیه شدیم. آقای ایوری موبایل هایی رو تو کوله هامون پیدا کرده بود که اصلا مال خودمون نبود.
نیت چشمهایش را تنگ می کند و می گوید
کار من نبود، یکی تو کوله منم موبایل گذاشته بود.
مدیر گوپتا ابرویش را بالا می برد.
این اولین باره که چیزی در این باره می شنوم.
اهمیتی نمی دهم. وجود موبایل ها آخرین چیزی است که ممکن بود به فکرم برسد. افسر بوداپست تعجب نمی کند. می گوید
وقتی آقای ایوری رو ملاقات کردم در موردش بهم گفت.
گفت هیچ کدوم از شماها تا به حال قانونهای کلاسش رو زیر پا نگذاشته بودین، پس احتمالاً کار کس دیگه ای بوده. خودکارش را با ریتم خاصی به دفترچه‌اش می زند.
یعنی ممکنه این حقه سایمون بوده باشه.
عدی می گوید دلیلی نمی بینم. توی کوله اونم موبایل پیدا شده بود. البته من سایمونو خیلی نمی شناختم.
برانوین می گوید
یادمه برای جشن پارسال همراه سایمون بودی.
عدی حرفی نمی زند، اما سرش را به نشانه تأیید تکان می دهد. افسر بوداپست می پرسد
هیچ کدوم از شماها با سایمون مشکلی نداشته؟
در مورد برنامه‌ای که ساخته بود یه چیزایی شنیدم. About that، درسته؟
به من نگاه می کند، پس تایید می کنم.
تا حالا در مورد شماها چیزی ننوشته؟
همه به جز نیت سرشان را تکان می دهند. نیت می گوید
خیلی زیاد.
چرا؟
یه ماش چرند.
مدیر گوپتا حرفش را قطع می کند.
ادبتون را رعایت کنید آقای مکالی.
خیلی خوب باشه. چیزای احمقانه، بیشتر در مورد روابطم.
باباتش اذیت می شدی؟ شایعاتی که دربارت می ساخت؟
نه خیلی.
طوری نگاه می کند که انگار واقعا هم همینطور است. فکر کنم این شایعه ها در برابر بازداشت شدن مسئله خاصی به حساب نیاید. البته سایمون هیچ وقت درباره آن چیزی منتشر نکرد و به نظر می رسد که دقیقا نمی داند ماجرا چه بوده. سایمون تنها منبع قابل اعتماد ما بود.
چه رقتنگیز.
افسر بوداپست به ما نگاه می کند و می گوید
اما در مورد شما سه نفر چیزی ننوشته؟
دوباره سرمان را تکان می دهیم.
تا به حال شده نگران این باشید که سایمون چیزی در بارتون بنویسه؟ مسئله ای که روش خیلی حساس باشین یا یه همچه چیزی؟
می گویم من که نه.
البته صدایم آنقدر که میخواستم مطمئن به نظر نمیرسید. نگاهم به ادی و برانوین افتاد. حالتشان زمین تا آسمان با هم فرق دارد. ادی مثل گچ سفید شده و برانوین به قرمزی لبو. نیت کمی به آن دو نگاه می کند. بعد رو به افسر بوداپست می کند و می گوید
برحال هر کی رازای خودشو داره، اینطور نیست؟
کارم بیشتر از همیشه طول می کشد و دیر به خانه می روم. اما پدر همه را منتظر نگه داشته تا با هم شام بخوریم. برادر کوچکم لوکاس مدام دست به شکمش می کشد و با نگاهی معصومانه چشم به ما دوخته و منتظر است تا همگی پشت میز بنشینیم. موضوع بحث من مثل بقیه روزهای هفته است. سایمون. پدر می گوید
باید فکرشو می کردم که پلیس هم وارد این ماجرا بشه.
کمی سیب زمینی در بشقابش می ریزد.
یه چیزی در مورد مرگ اون بچه درست نیست. روغن بادوم زمینی داخل آب لوله کشی. ها شاید.
لوکاس میگوید
چشماش داشته از حدقه میزده بیرون اینطوری.
بعد هم ادا در میآورد. 12 سال بیشتر ندارد و مرگ سایمون را مثل مرگ شخصیت‌های بازی‌های کامپیوتریش تصور میکند. مادر بزرگ اخ میکند و به پشت دست لوکاس میزند. مادر بزرگم قدش به 5 فوت هم نمی رسد و کل موهای فرفریش سفید شده، اما جدی است و همه از او حساب می برند. می گوید
اگه نمی تونی درباره اون بچه بیچاره با احترام صحبت کنی بهتری دهنتو ببندی.
مادر بزرگم از 5 سال پیش که از میسیسیپی به اینجا آمدیم با ما زندگی می کند. برایم عجیب بود که چرا با ما به اینجا آمده. پدر بزرگم چند سال قبل مرده بود، ولی مادر بزرگ دوستهای زیادی داشت و همیشه سرش با کلوبهایی که می رفت گرم بود. اما بعد از کمی زندگی در اینجا دلیل آمدنش را فهمیدم. مخارج روزانه ما در اینجا تقریباً 3 برابر مخارج ما در میسیسیپی است و بدون پول مادر بزرگ از پسشان بر نمی آییم. اما خوبی اینجا این است که می شود در مسابقات بیسبال شرکت کرد و بیویو هم از بهترین دبیرستان‌های کشور است. پدرم شغلی که از آن متنفر است را به خاطر من تحمل می‌کند. نمی‌دانم می‌توانم انتظاراتش را برآورده کنم یا نه. در طول تابستان توانستم پرتاب فست بالم را به 5 مایل در ساعت برسانم و نفر 4 لیست ESPN برای جوان سال بعد لیگ برتر بیسبال شوم. به همین دلیل هم از دانشگاه‌های مختلفی دعوتنامه دریافت کردم. پدر با چاقویی که در دست دارد به من اشاره می‌کند و می‌گوید:
شنبه بازی داری، یادت نره.
کاش می‌توانستم از یاد ببرم. پدرم جدول مسابقات را همه جای خانه چسبانده. مادرم می‌گوید:
ها کوین، کاش یه هفته بهش استراحت بدی.
این را با اطمینان نمیگوید، میداند که بیفایده است. پدر میگوید
بهترین کاری که کوپرستاون میتونه بکنه همینه. اگه بهش استراحت بدی که فایده نداره. خدا به روحش استراحت بده.
چشمهای کوچک و براق مادر بزرگ به من خیره شده. میگوید
امیدوارم بدونی که هیچ کدومتون نمیتونستیم برای سایمون کاری کنین. پیدا کردن دلیل به عهده پلیسه و تو نباید نگران چیزی باشی.
نمیدانم. افسر بوداپست مدام در مورد گم شدن اپیپنها و اینکه چقدر در بهتری بودم از من میپرسید. فکر میکند قبل از اینکه خانم گریسون بیاید من با آنها کاری کردم. البته این را به زبان نمی آورد. اگر فکر می کند که مرگ سایمون قتل بوده، نمی دانم چرا به نیت توجه نمی کند. اگر از من می پرسیدند، البته کسی نپرسید. بیشتر به این مشکوک می شدم که چطور کسی مثل نیت در مورد اپیپن می دانست. تازه میز را تمیز کرده بودیم که زنگ در به صدا در آمد. لوکاس مثل همیشه به طرف در حمله ور می شود و فریاد می زند.
من باز میکنم.
و کمی بعد داد میزند
کیلیه.
مادر بزرگم به سختی بلند میشود و عصایش را به دست میگیرد.
نگفته بودی امشب قراره بیاد کوپر؟
آرام میگویم قرار نبود. کلی با لبخند وارد آشپزخانه میشود. بازویش را دور من حلقه میکند و مرا محکم بغل میکند. در گوشم میگوید
چطوری؟
گونه‌ام را میبوسد.
کل روز تو فکرت بودم.
به سمت خانواده‌ام میرود و با آنها خوش و بش میکند. خانواده‌ام واقعا دوستش دارند و با او خیلی صمیمی رفتار میکنند. لرزش موبایل را در جیبم حس میکنم. آن را بیرون میآورم. سلام. سعی میکنم طوری بایستم تا کسی نیشم را که تا بناگوشم باز شده نبیند. جواب میدهم سلام. میتونم امشب ببینمت؟ بد موقع است. بعدن زنگ بزنم؟ باشه. دلم برا تنگ شده بود. کلی دارد با مادرم صحبت میکند. چشمهایش برق میزند. میدانم که چقدر کلی را دوست دارد. کلی تنها ظاهر زیبایی ندارد، بلکه مهربان و دوست داشتنی هم هست. مادر بزرگم همیشه میگوید
این دختر مثل عسل شیرینه.
هر پسری در بیویو آرزو دارد جای من باشد. من هم دلم برات تنگ شده.